أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حج به ناقص فرمودن اونجایی که در طبقات ارث کسی دیگری را از بعضی ارث محروم می کند، نه از تمام ارث. حج به اولاد حکم خاص خودش دارد، کم نسبت به زوجین حاجبند، از یک هشتم به یک چهارم یا از یک چهارم به یک دوم، و هم اخوه و اخوات حاجبند سهم مادر رو. مرحوم محقق رضوان الله علیه یه دو سه تا شرط اضافه کرد که این شرط تو آیه سوره بارکه نساء نیست، اون به برکت روایات حل شده. اون شروطی که ایشون اضافه کردن عبارت از این است. فرمودن در حج به نقصان شرطش این است که پدر زنده باشید و حاجب یا دو تا برادر باشه، یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر. این قیود تو آیه سوره بارکه نساء نیست. فرمایش ایشون این است که و اما حج الاخوه پایان مقدمه سوم، فانهم یمنعون الام اما زاد عن السدس، به سلس نمی رسد. اونجا که دارد فل امه سلس، اونجا در صورت عدم حجب است. با بود حاجب فقط یه فل امه سلس است. به شروط اربعه. شرط اول ان یکونا این حاجبان رجلین فساعدا، دو برادر یا بیشتر باشن. او رجلن و امرأتین، یک برادر و دو خواهر. او اربع نسا فین کند نسا انفوق اسنتین، چهار خواهر. این شرط اول که از نظر عدد و نساب حاجبان است. شرط دوم یه شرط است قبلن هم جز موانع ارث بود که لا یکون کفره ولا رق و اما وحل یحجب القاتل. این سه گروه از ارث محرومن فی تردد و ظاهر انه لا یحجب، که این جز موانع ارث از خود این حاجبان نباید که ممنوع الارث باشن. از ثالث ان یکون الابو موجودن، اگر پدر مرده باشد اینها حاجب نیستن. الرابع ان یکون للاب والامه او للاب، شد چهارم این است که این برادرها یا ابوینی باشن یا ابی، برادر امی باشن حاجب نیستن. و به اشتراط وجود منفسدین لا حملن تردد از هر هو انه تردد، که اگر هنوز به دنیا نیامدن محمولن حملن این بعیده که بتونن حاجب باشن. ولا یحجبها اولاد الاخوه، حالا اگر برادر نبودن برادر زاده بودن، این حق نیست که به برادر زاده برسد، این حکم است مخصوص به خود این برادر زاده. و اگرم حق باشد، حقی قابل ارث است که مستحق مقوم اون حق نباشد، مورد اون حق باشد، مثل خیارات مجلس و امثال ذلک. اگر یه حقی بود که مستحق مقوم اون بود، این قابل ارث نیست، و اگر مورد اون حق بود بر این قابل ارث است. این که حجب حق باشد یا حکم معلوم نیست که حق باشد، برفرض حق باشد اینا مقدمن. لذا فهمو بلا یحجبها اولاد الاخوه بلا من الخناسی اقل من اربعه، که این حکمش در بحث دیروز گذشت. اما اصلش که آیه 11 سوره بارکه نساست، فقط خصوص اخوه را دارد که این اخوه حد اقل جمعش دو نفرن. آیه 11 سوره بارکه نساء گفتن که خود این سوره نساء را اگر خیلی خوب بررسی کنن بسیار از مسائل ارث درش حل شده است. آغازش این بود که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و این کانت واحدة فلها النصف ولأبویه لکل واحد منهما السدس و من ترک ان کان له ولد فإن لم یکن له ولد، اگر کسی مرد فرزند نداشت و ورثه ابواهو فل امه الثلث، مادر حد اکثر سهمش یک سوم. اما از اینجا مسئله حج مهمت، برادرها سهمی ندارن، برای اینکه برادرها تو طبقه دومن، پدر و مادر تو طبقه اول، بنابراین با بود طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمیرسد. اما اینا حاجبن، یعنی نمیگذارن مادر سهم اعلا رو ببره. فین کان له اخوتون، در حالی که مادر هست، بنابراین هیچ سهمی برای برادرها نیست. فین کان له اخوه فل امه سدوس، مادر یک ششمی برده، پس برادرها با اینکه ارث نمیبرند حاجبن. در اینجا فقط داره که اخوه، حد اقل جمع حالا یا سه نفر است یا دو نفر، اگر روایتی بود داشتیم همون حد اقل جمع سه نفر بود، و اگر روایتی داریم برابر اون روایت اول میشه. اون جمله من بعد وصیت یوسف به آدن که اصل کلیست که دران شد، اون چی که در مسئله حجب اینجا ذکر شده، حجب نقصان نه حجب هرمان، این است که اگه کسی بمیره پدر و مادر داشته باشه، فرزند نداشته باشه، اینا سلس میبرند، مادر سلس میبرد که بقیه رو پدر برد، و اگر برادر و خواهر داشته باشه اینا وارث نیستن ولی حاجبن، مادر یک ششون میبرد. تو اون روایتی که دارد بین که اگر پدر باشد مادر سهم کمتری میشترد، اون همون استدلالی که حضرت فرمود خدا وقتی هزینه رو زیاد کرده درآمدم باید بیشتر باشه، مادر که هست هزینه رو پدر تحمل میکنه، چون هزینه رو پدر تحمل میکنه مادر با سهم کمتری بره. خب چند تا قید برابر روایاتی خوندیم، به بعضی از روایات ها مونده بود بخونیم اضافه شده. اینجا قید حیات پدر نیست، با اینکه مرحوم محقق تو متن شرعی آورده. اینجا قید خواهر نیست، قید اینکه چهار خواهر باشن کار دو تا برادر بکنن نیست. اینجا درست فقط اخوه، اخوه جمع اخه دیگه، اخواتی که شامل نمیشه، که با اینکه اخوات را شامل نمیشه، حضرت فرمود اگر دو خواهر بودن و یک برادر یا چهار خواهر بودن کار اخوه را انجام میدن. خب پس چند تا قید رو به وسیله روایتی که خودشون قرآن ناطقن اضافه کردن، یکی وجود حیات پدر، یکی اینکه اگر دو خواهر باشن و یک برادر کافی است، سوم این که اگر چهار خواهر باشم و اصلا برادر نباشم کافی است. حالا درباره این سه چهار قید چندین روایت بودی خونده شد، بعض از روایات بود که تتمه بحث است، اونی که پدر باید زنده باشه و این که اگر چهار خواهر بودن کار دو تا برادر را انجام میدن. وسائل جلد 26 صفحه 120 باب 11 این روایات است که بعضی از اینا خونده شد و بعضی از روایات هم تو باب 12 و 13 است. روایت پنجم را که از حسن ابن محمد ابن سماعه عن ابی رباد عن ابن مسکان عن ابی العباس البغباغ عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کردن است که فی ابوین با اختین، کسی مرد پدر و مادر دارد یک و دو خواهر دارد، فرمود لل امه مل اخوات سلس، چرا سهم اعلا رو میبرند؟ برای اینکه اخواتن، در آیه دارد که اخوه باشن. قال لل امه مل اخوات از سلس، زیرا ان الله عز وجل قال فإن كان له اخوه، نخونده بود اخوات، که اگر برادران داشته باشن حاجبن، اما اگر خواهران باشن نه. ولم یقل فإن كان له اخوات، این تعلیم فقه هست به برکت آیات قرآن کریم. اگر حضرت می‌فرمود به اینکه باید برادر باشن خواهر حاجب نیست کافی بودی، چون که در بعضی از روایات، اما شاگردان مخصوص که میبیند رو به قرآن ارجاع میده، با آیات فقهی قرآن ارجاع میده به کیفیت استدلال به آیات فقهی رو به قرآن ارجاع میده که اینا استدلال بکنن. و در قرآن داره که فین کان له اخوه نهر مد اخوات. خب پس اگر کسی بمیره پدر و مادر داشته باشه، فرزند نداشته باشه، ولی سه خواهر باشه حاجب نیست، یکی و دوتا میقینه حاجب نیستن. چرا؟ برای اینکه در آیه 11 سوره نساء دارد که فین کان له اخوه نه اخوات. منتها جمع بین روایات اینه که اگر چهار خواهر باشن، چون چهار خواهر کار دو برادر انجام میدن، اونم حاجبن. پس فرمود به این که للامه مال اخوات از سلس. چرا؟ ان الله دیگالا این از حضرت سوال نکرد که بشه دلیل که این داره تعلیم میکند. اگه افراد عادی باشه مسئله فقهی رو ذکر میکنند، اما وقتی شاگردان مخصوص باشن با آیات قرآن هم ارجاع میدن که اونها هم از احکام فقهی استفاده کنند. ان الله عز وجل قال فإن کان له اخوه ولم یقل فإن کان له اخوات. این دیگه حمله بر تقیه نیست که حالا بعد ایشون هم اقول ایرو هم به تقیه شدن، نه استدلالش هم درسته. و جمع بین این روایات با روایات دیگر اینه که یا باید دو برادر باشند که آیه دارد، یا اون چیه که نازل منزله دو برادر است که یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر. بله سرش دیگه اون حکمت بود نه علت. تمام خصوصیات همونطوری که رقم و عدد با یک حصر ثابت نمیشه، جمعاً بین روایات باید باشه، تعلیل هم به شرح ایزن، تعلیل هم باید جمع بین ادله بشه. همونطوری که نصاب جمع بین ادله لازم است، تعلیل هم باید که جمع بین ادله باشه. خب در روایت ششم که عیاشی در تفسیرش از فضیل عبدالملک میگوید این است که من از وجود مبارک امام صادق سلام علیه سوال کردم ان امن و اختین. کسی مود، حالا خصوصیت سوال معلوم نیست، از جواب معلوم میشه. سوال کرد از مادر و دو خواهر، معلوم نیست که در چه زمینی که. به قرینه جواب معلوم میشه کسی مرده و مادر و دو خواهر را به یادگار گذاشته. ان امن و اختین. حضرت فرمود لل امه از سورس، مادر یک سوم برد. چرا؟ لأن الله يقول فإن كان له إخوة ولم يقل فإن كان له أخوات. پس بنابراین دو خواهر کار برادر انجام نمیده. او وقت روایاتی که تفصیل داد بین یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر یک برادر نباشد، اون حرف نهایی رو میزنن. روایت هفتم این باب که ابن عباس نقل میکند میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحجب عن الثلث الاخ والاخت. یک برادر و یک خواهر مادر را از ثلث به سوت نمی آورد. مادر همون سهم اعلای خودش می برد که یک سوم است نه یک ششم. لا یحجب عن الثلث الاخ والاب حتی یکونا اخوین، که حد اقل جمع است یک، او اخن و اختین دو یا اربع اخوات باشه که روایت بعدی است. فإن الله عز وجل یقول فإن کان له اخوه فلأمه السدس. خب چند شرط مرحوم حقیق کرده که نصاب حاجبان بود. یکی شرط وجود پدر بود. این روایت باب 12 ناظر به این است که پدر باید موجود باشد. باب و ان الاخوه لا یحجبون الام الا مع وجود الاب. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسنادش عن علی بن حسین بن فضال عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیی عن خزیمه بن یقین عن عبدالرحمن بن حجاج عن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام. حضرت فرمود الامو لا تنقصو عن الثلث ابدا، سهم اعلاش ثلث است اگه پته ببینه، الا مع الولد که ثلث میبرد. نه جمع بین ولد و اخوه لازم است، ولد باشه این سلس نبره. اخوه باشه این سلس نبره. که ازا کان الابو حیات، این شرط که پدر زنده باشد که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمود از این روایت در میاد. روایت دوم این باب را که مرحوم شیخ طوسی ان عمر ابن عثمان ان الحسن ابن محبوب ان الحسن ابن صالح نقل کرد این است که سأل تو ابا عبدالله السلام ان امرأتن که مملکه است، ازدواج کرده ولی فرزنددار نشد، که لم یدخل به حاضر دها، ماتت این زن و ترکت امها و اخوین لها من ابیها و امها. این زن که شرایطش این است که هنوز فرزنددار نشد مرد، مادری دارد به عنوان وارث و اخوین لها من ابیها و امها، دو برادر ابوینی دارد و جدن ابا امها، جد مادری دارد با شوهر، شوهر دارد، جد مادری دارد، مادر دارد و دو برادر ابوینی دارد. حضرت فرمود یؤت از زوج و نصف، چون فرزند ندارد سهم اعلی را شوهر میبرد یک، و تو تل امو الباقی، بقیه را مادر میبرد. چرا؟ چون حاجب ندارد. خب جد چی؟ فرمود جد تو طبقه دوم، طبقه اول که نیست، مادر طبقه اوله. ولا یؤت الجد شیئا، چرا؟ برای این که شما مگر نگفتی جد امیه. خب این جد امی دختر این جد مادر این شخص است. خب مادر طبقه اول دیگه. لأن ابنته ام المیته، دختر این جد مادر این میت است. وقتی مادر باشه مادر طبقه اول دیگه. لأن ابنته ام المیته حجبته عن المیراث، این دیگه. ولا تؤتل اخوته شیئا، برای این که سهمی ندارن. خب در اینجا چون پدر ندارد اخوه حاجب نیستن. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و محمد ابن عیسی عن یونس جمیعا عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که انما قالا این مات رجلون و ترک امه یک و اخوتن و اخواتن، برادر و خواهر گذاشت، لعبن و امن، و اخوتن و اخواتن لعبن، برادر و خواهر پدر و مادری یک، برادر و خواهر پدری دو، و اخوتن و اخواتن لام برادر خواهر مادری، سه گروه گذاشت. ولیس الابو حیا، پدرم مرده است. فرمود فانهم لا يرثون، این برادر و خواهر نیست، خودشون که وارث نیستن. و تلازمی هم بین حجم و ارث نیست، ممکنه کسی وارث نباشه ولی حاجب باشه. لذا فرمود ولا یحجبونها، چرا؟ لأنه لم یورث کلاله، خواهرها برادرها که ارث نمیبرن. خب در اینجا حاجب نیست، برای اینکه اون پدر در اینجا موجود نیست. خب بعضی از روایات که مرحوم محقق بهش اضافه کرده، حالا لازم باشه انشاءالله روز شنبه بخونیم، که برادرها باید به دنیا آمده باشن، اگر محمول باشن، حمل باشن، این حج صادق نیست. این باب چیزی که انفصال باشه یعنی به دنیا آمده باشه هست. حالا چون روز چهارشنبه است و ماه پربرکت رجبه، این زیارت نورانی رو که مربوط به ائمه علیهم السلام است یه رو بخونیم. عرض کنم که خب اینجا این مضمونش خیلی بلند ولی مستحضری، نه خودشون همونطوری که تو بحث‌های فقهی جمع میکنن مطلق با مقید، عام با خاص، اینا جمع میشه، روایات کلامی و اعتقادی هم همینطوره. اگر در یه روایتی مثلا مضمونش خیلی بلند باشه برای اینها مقامات خیلی خیلی بلند ذکر بکنن، برای اینکه مبادا کسی معذل توهم قلوب یا چیزی دیگه بکنه، در روایات دیگری اوضاع خودشون رو شرح میدن. اولین باری که ما به این روایت نورین برخورد کردیم، مرحوم آیت الله آملی پسر بزرگ که مرحوم آیه آشکندی قبلی که پدر و پسر هر دو با هم رفتن درس برای مغزی ها، ایشون یه سال آمده بودن آمل تفسیر قرآن سوره مبارکه هود شروع کرده بودن و حدیث هم آملی مرحوم صدوق را، این قرآن و حدیث را ایشون خیلی اصرار داشت که طلبه ها باید اینا را هم بخوند، اینا آملی مرحوم صدوق را مطرح می‌کردن و بخش از تفسیر قرآن کریم. ایشون ضمن این که مثلا روایاتی درباره فضیلت اهل بیت و عظمت علمی اهل بیت و مقامات اهل بیت ذکر میکنن، تا به این که من باده کسی خیال بکند که معاذ الله اینا قلوب بست، این هم اون بخش پایانی دعای نورانی عرفه رو از صحیح سجاده میخوندن. اولین بار ما از ایشون شدیم، چون در آخر این دعای نورانی عرفه صحیف سجادی بوجود مبارک امام سجاد میگه ما اینیم ما اینیم ما اینیم، بعد فرمود انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره او دونا، بعد این حاکم بر همه عدل است. یعنی اگر یه فضیلتی بر اینها ذکر می شود عنایت الهی است که حالا فرض کنید شما یه آینه داشته باشید که به خط این آسمون ها همه اونچه که تو عالم هست نشون بده، اما خب بالاخره از خودش که نیست، وقتی از خودش نیست دیگه برای قلوب نیست که نمیدونید که چجوری این همه رو نشون میده. خب همه رو نشون میده، آیه از معرش همینه، این بیان نورانی وجود مبارکه هست امیر که مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، وجود مبارکه هست امیر فرمود مال الله آیتون اکبر منی، از من خدا آیتی بزرگ سر ندارد. خب آیت این آیت دیگر، منتها آیه و علامت و مرآت این دو قسم است. در عرف که میگن آینه، همین شیشه که پشتش جیوه است و خرید فروش میشه، این مرآت است. مرآت یعنی آلت دیدن. چون به وسیله این شیشه که پشتش جیوه است شخص خودش را میبیند، این میشه مرآت یعنی آلت دیدن. اما در علوم عقلی وقتی که میگن مرآت، اون صورتی میگن مرآت، نه این آینه شیشه رو، چون اون صورت آلت دیدن صاحب صورت است، نه آدم صورت خودش میبینه. پس ما یه مرآت عرفی داریم که همین شیشه است که پشتش جیوه است، یه مرآت روایی داریم که این هم اون صورت است که توش است، اون صورتی که صاحب صورت نشون میده. خب حالا این صورت آسمان ها و زمین را نشون بده، خب علی شمیتی قلوب نیست. این عرض میکنه برای این که این زیارت بلندی که در ماه پربرکت رجب هست، مبادا کسی خدا نکرده توهم قلوب بکنه درشون. فرق نمی کند آیات دو فصل رو بعض و بعضا، روایات دو فصل رو بعض و بعضا، هم تو بحث فقهی دو فصل رو بعض و بعضا، هم تو بحث اخلاقی، هم تو بحث کلامی، هم تو بحث‌های اعتقادی اینجور است. این جمله نورانی امام سجاد در آخر دعای عرفه که انا اقل الاقلین و انا، یعنی ما اهل بیت همه همینطوریم دیگه، یعنی ذاتاً اینطوریم. دو تا بیان نورانی از حضرت نقل شده است، یکی همین انا اقل الاقلین و ازل الازلین است، یکی هم همون فرمایشی که بالای منبر مسجد شام فرمود، در اونجا فرمود مردم در تمام روی زمین، در تمام روی زمین مردی و عظمت بندی است. به درست گفت، من اینم من اینم، همش انا است دیگه. انا ابن مکه مرا، مکه ماییم، مدینه ماییم، حرم ماییم، مرا ماییم، ماییم ماییم. درست گفت، همون فرمایش که فرمود در تمام روی زمین مردی و عظمت بندی است. درست، هم انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثال و ذره دون آدم، بله ذاتن باید حساب بکنید، بله خب مخلوق از خودش چیزی ندارد، اما این مرآت و آینه و خلیفه الهی است و اونها رو دارد. این میتواند جامع باشد بین روایاتی که هم خضوع و خشوع دارند، هم این روایت نورانی بلند ماه پربرکت رجب. این را رو مرحوم عرض کنم که ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه تو اقبال نقل بکند، شیخ طوسی هم تو مسوار متحجد نقل بکند. این است که فرمود و من الدعوات فی کل یوم من رجب ما رویناهو. ما رووینا یعنی برای ما رعد کردن، یعنی از که ما روایت میکنیم میگیم روینا، یه وقتی میگیم نقل شده است میگن رویه، یه وقتی میخوام بگیم که برای ما روایت کرده اند میگیم رویناهو. ان جدی ابی جعفر طوسی، چون همه مرحوم شه طوسی که مصباح متحجد است، جد امی ایشون دیگه، رضی الله عنه قال اخبرنی جماعتون عن ابن عباس قال مما خرج على يد شیخ الكبير ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید رضی الله تعالی بیانه ایک از نواب اربعه من الناحیت المقدسه ما حدثن بهی خیر ابن عبدالله قال کتبته من التوقیع الخارج الیه بسم الله الرحمن الرحیم ادعو فی کل یوم من ایام رجب. این را اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، المأمونون علی سرک، المستبشرون به امرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، و اسألو که به ما نطق فیهم مشیعتکه. از این به بعد فجعلتهم معادن لکلماتک. حالا این زمین افتخار بکند بگید که من معده طلا هستم. خب در تو قرار دادن، تو ذاتن که نداری که انسان کامل اینطوره، ذات اقدس اله بلخه بوداد دیگه، ذاتن که نداری. و جعلت هم معادن لکلمات که و ارکانا لتوحید که و آیات که و مقامات که التي لا تعطیل لها فی کل مکان. این اشراف کلیست دیگه. یعرفو که بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادوک. فقط تو خالق اونا مخلوق، تو در برابر یه آینه بلند ایستادی، آینه تو رو نشون میدن، هر چه تو داری اینا نشون میدن. خب حالا این فضل بر آینه نیست که، فضل ذاتی که نیست که. خدا قراره رحمت کنه مرحوم صاحب قاموس رو از علمای جنوب ایران. ایشون یک کتاب نوشته به عنوان الاخبار و دخیله، این رو جز اخبار دخیله دونستن که خدا حفظ کنه از آیت الله صافی و گلپایگانه جو. ایشون هم یه جوابی دارن که اینا چه دخیلی است، چرا جعلی است، چرا شما کم لطفی میکنید. اینا جواب خوبی داد. اون آقا فهمید که اینا سندی ندارد و اینا داخل شده الاخبار الداخل، صاحب قاموس الرجال و دوستانی رضوان الله علیه. از تای صافی سلمه الله جواب مرغوب فرمودن به این که این ذاتن که نیست، که این مخلوق از خلیفه است، آیه است، او رو نشون میده دیگه. این چه جعلی است، چرا داخل باشد. لا فرق بینک و بینها الا انها، خب همه چی توش هست که، این استثناء آمده همه چی رو بیان کرده، الا انها عبادوک و خلقوک، فتقوها و رتقوها بیدک، بدوها منک و عودها الیک، اعزادون و اشهاد و مناتون و ازباد و حفظتون و روباد. خب همه چی که افتیتون ها که، پس من میشه آینه است دیگه، چی منظور دارد؟ ازباد یعنی زائد زوده، نه زیده. زیده هم زیاده است، زوده یعنی جلوی بیگانه ها رو میگیره، حرم رو حفظ میکنه، حریم رو حفظ میکنه. یزودو یزودو، یزودو یعنی یمنعو، یزیدو از همون زیاده است. اینا ازوادند نه ازیاد، اینا مانع تحریفند، مانع باطل گویند. فبه ملعت، فبه این نسخه درست نیست. فبهم ملعت سماعک و ارضک، اینجا دارد ملعت. فبهم ملعت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت، توحید وسیله اینها روشن شد. فبذالک اسألک و به مواقع العز من رحمتک و به مقاماتک و علاماتک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تزیدنی ایمانا و تثبیتا یا باطنا فی ظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه یا مفرقا بین النور و الدیجور یا موصوفا بغیر کن و معروفا بغیر شب حاد کل محدود و شاهد کل مشهود و موجد کل موجود و محسی کل معدود و فاقد کل مفقود. خدا قری رحمت کنی سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. خب معمولا ماه رجب که میشد تو جلسات خیلی از شرکت کننده ها این حرف ها رو سوال میکردن جواب میدنم، عرض کردن که این فاقد کل مفقود چیه؟ فهمون خود معلومه دیگه، تمام صفات سلبی رو نداره دیگه، هر امر مفقود رو نفر مهم موجود که هر امر عدمی کمال باشه کمال عدمی، وصف باشه وصف عدمی، قدرت باشه قدرت عدمی، هر چیز عدمی رو ندارد، نفی در نفی اثبات دیگه. نفهمود فاقد فلون وصفی که فهمود فاقد هر امر عدمی هستی. فاقد امر عدمی یعنی چی؟ یعنی داری. فاقد کل مفقودی، لیس دونه که من معبود، اهل الکبریاء والجود، یا من لا یکیفو به کیف، یا من لا یعینو به این، یا محتجمن عن کل این، یا دیموم و یا قیوم و عالم و کل معلوم، سل علا عبادک المنتجبین و بشرک المحتجبین و ملائکتک المقربین و البهم صافین الحافین و بارک لنا فی شهرنا هذا المرجب المکرم و ما بعده من اشهر الحرم و اسبق علینا فیه النعم و اجزل لنا فیه القسم و ابر لنا فیه القسم. هر قسمی که ما یاد کردیم توفیق بده که به اون قسم عمل کنیم. بسمک الاعظم الاعظم الاجل الاکرم الذی وضعته علی النهار فاضاءه، روز با اسم تو روشن شد، با این اسم این کلید زدی این روشن شده. و علی اللیل فعلم و اغفر لنا ما تعلم منا و ما لا نعلم و اسمنا من الذنوب خیر العشم و اکفنا کوافی قدرک و امنن علینا به حسن ندرک و لا تکلنا را غیرک و لا تمنعنا من خیرک و بارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمارنا و اصلح لنا خبیعت اسرارنا و اعتنا من کل امان و استعملنا به حسن الایمان و بلغنا شهر الصیام ما بعده من الایام والاعظام یا ذل جلال والاکرام. امیدواری به حق محمد و آل محمد، این دعا در حق همه مسلمین مخصوصا عزیزان ایران ما و عزیزان مبتلا به این بیماری و مسئولین ما به برکت قرآن و استد مستجاب بشه ان شاء الله. الحمدلله.